Ankan kulam babardam, kulam bispainzar tamamra, hay tutsan, kamsha, bispainzar tamamdam, sibi kulam, par kamsha, ma, hala hala, dema migiran, nam bebandam, ha, kujah. گازم میگیری چفت؟ گازت میگیرم چفت. برو. بنشان بر در دل دار نیام. رادیو کجایه؟ رادیو کجا گذاشت؟ رادیو؟ شیطان رژیم لعنت. اینم رادیو. وای چرا نام خونند نمیدونم باتری قوه بترنی باتری چیه میگن قوه نو زد دیر شبا کنم نم هجده چرخ قوه این انداختی به کنترل هر رونترال نمیدونم اون وسیله دور از راه دور ولی کور خاندی ما خودم قوه دارم میندازم توش
سلام یه سلام گرم تابستونی تقدیم حضور توی که الان تو ماشین نشستی یا تو صف نونوایی ایستادی تا دو تالون داغ بگیری ببری صابونه بزنی بر بدن احبه. ای جونم به توی که الان کله سحری زدی بیرون رو داری ورزش میکنی آقا اصلا امروز راجع به تابستون فقط صحبت میکنی ها؟ اصلا زنگ بزنید هرچی از دهنتون در میاد برامون راجع به تابستون بگید شاد آقا قربونتون بره این آهنگ شادم که فضاش جون میده برای عصرهای تابستون و لب کارون آخ جون و تقدیم شما آقا تا حالا به این فکر کردید برای تابستون چه آهنگایی ساخته شده و چه ترانه‌هایی خونده شده؟ ها نه خدایی برای اسم همه بانوان و دوستان و دوستای دوستاشون آهنگ شعر داریم این بیچاره تابستون با این همه محبت و گرمی اصلا مهجور مونده تفلک در ملل مختلف به روایت موسیقی مثلا آقا ویوالدی یه ایتو تابستونایی تو ذهنش بعد یه خورده میایم این ورتر آقا خولیا بابای همین بچه جیگوله اینطوری تعریف کرده که
El último verano tomados de la mano camino hacia la playa andábamos tú y yo lo nuestro parecía que nunca acabaría
بعد اصلا یه قدمی میزنیم روی نقشه میایم سمت پایین یهو این راجرز واترز اینا میگن اینجا دیدیم بعضیا برای تابستون خوندن آهنگ ساختن حالا یکی هم هست بنده خدا درگیر تابستونه، هی دنبالش میگرده با اون صدا.
Remember love, how it was the same. We scratched and hurt each other's growing pains. We were looking for the summer.
بعد حالا میایم ببینیم ما خودمون به زبون آدمیزادی خودمون چه آهنگایی داریم. آخه اینو گوش بدین، فقط دهه شصتی ها میدونن ها، فقط. وای ما دهه شصتی ها چقدر نوستالژی باز و پرچم بالایی.
تابستونه فصل شادی و خنده، بچه ها توی کوچه گرم بازی مثل چند تا پرنده. فصل شنا دیونه هازه پر آم، فرار از لحظه های
حالا بعضی هم هستن که میگن دوستای قدیمی، کارای قدیمی، یهو تابستون کوتاهه. مگه داریم؟ من نمیدونم دوستمون چرا با قوانین زمانی فیزیکی بازی کرده. داداش تابستونم 3 ماهه، بقیهشونم 3 ماهه. شما منظور چیه؟ حالا یکیشون خیلی خوبه، همگی بگین ماشال. اصلا شاعر یه استعاره فنی تو شعرش استفاده کرده قول در حد بی نهایت و فراتر از اون. میگه تب و تب و تب تابستون، این تب هم منظورش تب ناشی از گرماست، هم ناشی از تابستونه گرماست. نمیدونم فینگلیش بوده.
آنگا جلف چیه میذارن؟ پی بران بلا وین آنگا جلفشون بران.
در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود، پس به نام خدا. درود بر شما همراهای همیشگی ما. در سری جدید مجله صوتی تیوال، من مجتبی تاجمیری قراره در مورد مسائل روانشناسی باهاتون صحبت بکنم و موضوعات مرتبط به این هیته رو تحلیل بکنم و اطلاعاتی کاربردی در اختیارتون قرار بدم. موضوع مورد بحث تو این برنامه حریم خصوصی و الزام وجودش تو زندگی مشترک و اینکه اساساً بدونیم حریم خصوصی یعنی چی و چرا باید وجود داشته باشه. همه ما در طول زندگی به لحظاتی نیاز داریم که تنها و در خلوت خودمون باشیم و دوست نداریم هیچ کسی حریم خصوصیمون رو به هم بزنه. بسیاری از افراد این باور رو دارن که حریم خصوصی فقط مختص دوران تجرد و قبل از ازدواجه و زندگی مشترک یعنی این که ما همه مسائل رو با همسرمون به اشتراک بگذاریم. ولی بسیاری از مشکلات زناشویی ناشی از احترام نگذاشتن به این حریم خصوصی و خدشه‌دار کردنشه. همه ما برای کاملتر شدن ازدواج میکنیم، نه برای عوض شدن یا تبدیل شدن به موجودی که همسرمون میخواد. هر انسانی مستقل از دیگرانه، یعنی هر یک از ما به تنهایی برای خودمون قلمرویی داریم که مخصوص و مختص خودمونه، مثل افکاری که تو ذهنمون داریم، اهداف شخصیمون، ویژگی‌های شخصیتیمون و حتی مجموعه رفتارهایی که از ما سر میزنه و تمام اینها چیزهایی که ما رو به خودمون و به دیگران میشناسونه. شاید این سوال براتون مطرح بشه که داشتن حریم خصوصی تو زندگی مشترک به چه معناست؟ در پاسخ به این سوال باید بگم که وقتی دو نفر با هم ازدواج میکنن، نسبت به همسرشون احساس مالکیت پیدا میکنن و گاهی به خودشون این حق رو میدن که در مورد هر چیز مربوط به همسرشون تصمیم بگیرن. وقتی انسانی که ذاتاً آزاد و مستقله حق تصمیم گیری ازش سلب بشه و به اصطلاح حریم خصوصیش رو از دست بده، دچار احساس بدی میشه که به پرخاشگری، عصبی بودن و دلسرد شدن میانجامه و یا فرد رو تبدیل به شخصیتی وابسته میکنه که بدون همسرش نمیتونه هیچ کاری انجام بده و از خودش هیچ اراده‌ای نداره. به همین دلیل اکثر مشاورای خانواده معتقدند همسرها باید به حریم خصوصی هم احترام بگذارن. البته این به اون معنا نیست که زن و شوهر از فکر و احساس هم بیخبر باشن و یا نقاط تاریکی تو زندگی مشترکشون وجود داشته باشه و براشون مهم نباشه که درون همسرشون چی میگذره، نه، بلکه به این معناست که همسرها باید به احساسات و افکار هم احترام بگذارن و خود حقیقی همسرشون رو بپذیرن و همدیگر از حقوق طبیعیشون محروم نکنن. همسرتون لحظه هایی میخواد تنها باشه و تو خلوت خودش به فعالیت هایی که مورد علاقشه و ممکنه اصلاً برای شما جذابیت نداشته باشه بپردازه، یا هر چند وقت یک بار با دوستای نزدیک و معتمدش برای قدم زدن، سینما رفتن یا خرید کردن همراه بشه. اینها همه جزئی از حریم خصوصی هر فرده و بسیار بسیار قابل احترام. در قسمت بعدی به صورت جزئی تری به این اتفاق و چرایی وجودش خواهم پرداخت، پس همچنان همراه ما باشید.
مردم آفرین، یعنی علم داره پیشرفت میکنم، همه میفهمن چه چیه توش. همین حریم خصوصی که میگی، همین چیزی که داره میگن، ما خودم لنگشم، یعنی دو دقیقه نمیتونم واسه خودم راحت بشینم یه گوشه، مجبورم دروغ بگم، بگم خوابم، دارم میرم نون بسنم، بعد بلانشم بیا توی انباری کج بکنم این گوشو. رادیو موش بکنم و به مسائل خصوصیم برسم. والا چه وضعیه؟ میفهمن اینا، میفهمن، میفهمن. آفرین.
خط بعدی داستان زندگی توست. نقش تو را به چه کسی باید داد؟ هرچه می اندیشم می بینم شاید کارگردان راست می گوید که تو برای این نقش کمی جوانی. آنچه از درون تو را می خورد را من می نویسم و کارگردان می گوید غم عمیقی است، باید در چهره بازیگر القا شود. حتماً به کافه های مختلفی رفتیم. کافه ها و کافه داراشون اصرار دارن به شما بفهمونن که خیلی از نوستالژی ها سرشون میشه و برای اولین قدم یه تخت سیاه خاطر انگیز کج و کله دم در به کافه شون که معمولاً آکنده از بوی عودهای آروماتیک و مصنوعی میذارن و روش می نویسن پیشنهاد روز، مثلا چای دارچین با لقمه کوبایی که همون نون پنیر گردوی خودمونه. اونا خیلی مشتری مدارن. خیلی هاشون در منیوی خوشرنگ و لعابشون یه سفارش خاص دارن که کف قیمت رو داره و اسمشو مثلا میذارن هیچی. ما کمی متفاوت عمل کردیم. از 10 سال پیش که این کافه باز شد ما سفارش 9 رو با کف قیمت در منیو قرار دادیم. شما با استفاده از سفارش 9 7 روز مهمان ما هستید، فقط با 1 بار پرداخت. تازه در قرعه کشی ما که دارای جوایز نفیس و ارزنده‌ای هم هست شرکت داده میشی. اون سفارش مرگ از شما پس گرفته نمیشه و شما بعد از 7 روز بهش میرسید. مشتری های ما هم کمی فرق دارن. مثلا یکیش همین خانومی که اینجا نشسته.
ببخشید آقا.
بله، در خدمتم.
یه سفارش 9 میخواستم.
سفارش 9؟ واقعا؟
بله.
قوانینو که میدونین، پس گرفته نمیشه ها.
بله.
باش.
آقا، آقای محترم، من هم.
نه بله آقا، شما هم چی؟
من هم همونی که این خانم سفارش دادن رو میخوام.
نه ها؟ ها؟ همون. این سفارش فرق داره، یه چیز دیگه انتخاب کنین.
چه فرقی؟
خب پس فکر نکنم شما از قوانین خبر داشته باشین.
آم چرا، خبر دارم. این که نمیتونم سفارشمو پس بدم و باید 7 روزم منتظر بمونم. درسته؟
خب پس اینم میدونین که اگه همدیگر رو بشناسین نمیتونین سفارش نه بدین.
این خانومو؟ نه خیر آقا، بنده ایشونو نمیشناسم.
بله ایشون درست میگن، ما همدیگر رو نمیشناسیم.
خیلی خوب، پس مشکلی نیست.
باش، پس مسئله نیست.
میتونم استفاده کنم؟ آخرین باری که من اومدم این کافه 2 سال پیش بود. شما زیاد میاین اینجا؟
زیاد که نه، در اصل لفه اولمه که اومدم اینجا، اما خب از 2 سال پیش دلم میخواست بیام، البته به دلایل مختلف.
میتونم بپرسم چرا نیومدین؟
نمیدونم، شاید چون هنوز مطمئن نبودم میخوام سفارش 9 بدم.
%99 افرادی که به کافه ما میان از سفارششون مطمئن نیستن. ما هم هیچ تبلیغی نمی کنیم برای اینکه سفارش 9 بدن. حتی کافه من ما نمیتونه مثل بقیه کافه منو شیرین زبونی کنه و چند به چر برای مشتری بخونه. بعدش هم چون روانشناس قابلیه، البته از نظر خودش، خفن ترین سفارش رو بده و بگه الان شما به این احتیاج دارید. روز دوم.
فکر نمی کردم وقتی امروز میام شما هم باشید.
انقدر برات مهم بود؟
برای تو مهم نبود؟
خب راستش مهمه، اما در همین حد که فقط آدم بدونه توی این 7 روز آخر حداقل یه همسفرم داره.
همسفر؟ بهش فکر نکرده بودم. آره شاید راست میگی، به هر حال پایان داستان عوض نمیشه.
معلومه که عوض نمیشه. نکنه تو شک داری؟ اصلا تو چرا سفارش رو 9 دادی؟ مگه تو این دنیا چیزی هم هست که شما مرد رو به اینجا برسونه بخواین سفارش 9 بدین؟
من اگه از تو بپرسم چرا سفارش 9 دادی، همین الان به من جواب میدی؟
خب حق با توه، یکم برای پرسیدن این سوال زود بود. فقط اینو میدونم که دیگه شک ندارم.
میدونم.
چی رو میدونی؟
این که شک نداری.
مثلا میخوای بگی خیلی زنا رو میشناسی، یا اینکه خیلی آدم شناس قابلی هستی؟ ببین باهات تعارف که ندارم، حداقل این چند روز باقی مونده رو نه با تو نه با هیچ کس دیگه نمیخوام تعارف کنم. مردا همشون شبیه همن، از این راه میخوان خودشون رو مهم و تاثیرگذار نشون بدن. راستش تاثیرم میذاره، اما اون تاثیری نیست که خودشون فکر میکنن.
خودتو اینقدر ناراحت نکن، به صحبت ادامه نمیدی، اینطوری برات بهتر.
آها مثلا همین، تو از کجا میدونی چی برای من بهتره؟ همیشه همینه، میخواین بگین چیزای درست رو میدونین، اما آخرش چی کار میکنین؟ گند میزنین به همه چی. هیچ کس نمیتونه بفهمه چی برای کی بهتره.
من یه معذرت خواهی بهت بدهکارم، ببخشید.
نه نه معذرت خواهی نکن، تو هنوز کاری نکردی. تو این روزای باقی مونده ظاهرا تو تنها کسی هستی که میشه باش حرف زد و هم شرایطیم، پس لطفاً حواست باشه.
خب من باید برم.
باید بری، ناراحت شدی دیگه، تیرت به سنگ خورد، حالا میخوای بری.
تمومش کن.
خیلی زود پاپس کشیدی، حداقل بیشتر تلاش میکردی.
چیزی برای ناراحتی وجود نداره، همونطور که چیزی وجود نداشته که بخوام براش تلاش کنم. پیشنهاد میکنم اینقدر درگیر نشی.
بازم پیشنهادهای دانای کل.
خدا نگهدار.
واقعا داری میری؟ فردا میبینمه؟
اتفاقهای این 7 روز به شدت به هم شبیه هستن. روز دوم برای همه یک جوره، غرور تو ام با ترس که به شکل‌های مختلف بروز پیدا می‌کنه. بعضی‌ها اونقدر از کرده خودشون اطمینان دارن که از مدت 7 روزه ی آماده شدن سفارش هم شکایت می‌کنن و می‌خوان همین الان سفارش رو بگیرن. اما علاوه بر این که ما هم طبق قوانین صنفی معذوریت داریم، اونها هم از اطمینان کاذبی برخوردارن.
روز سوم.
ببخشید آقا، ببخشید.
سلام خانم، نیازی نیست، شما تا هفت روز مهمون.
بله اینا رو میدونم. میخواستم ازتون سوال کنم، شما اون آقایی که دو روز پیش با من سفارش 9 از صبح ندیدین؟
سفارش 9 داد؟
آقا بود.
آه نه خیر، نه نه.
باش ممنون. راستی اسمشو چی؟ اسمشو میدونین؟
خانم من اینجا را میرم، کارامو میکنم مثل همیشه، نمیشناسم.
چیه؟
مرگ.
بله؟
سفارشتونو میگم.
خب که چی؟ ببینم، نکنه میخوای بشینی راجع به فلسفه زندگی واسه من نطق کنی. برو دنبال کارت کافه چی؟ من اصلا حوصله این بحثا رو ندارم.
خب پس میتونم بشینم.
ده مگه من با شما نیستم؟
من 9 سال پیش سفارش 9 دادم.
این به من چه ربطی داره؟
اما سفارشمو پس گرفتم.
اه؟ پس همچین چیزی هم هست؟
معلومه که نه. من یه استثنا بودم، سفارشمو پس دادم و تا آخر عمرم باید اینجا را برم. هی میرم، هی میام، هی میرم، هی میام.
یعنی چی؟ نمیفهمم.
نکنه فکر کردی باید بفهمی.
بله؟
اکثر کسایی که این سفارشو میدن نمیفهمن، فقط شما که نیستی. ناراحت نباش، منم یه زبانی بود که نمیفهمیدم، بعد فکر میکردم که میفهمم. الانم فهمیدم که فکر میکردم میفهمیدم اما نمیفهمیدم. وقتی هم فهمیدم نمیفهمم، با هزار خواهش و تمنا سفارشم رو پس گرفتن. چون کاری هم ازم بر نمیومد، مجبور شدم برای همیشه اینجا را برم. ای میرم، ای میام.
کی مجبورت کرد؟ اصلا چرا مجبور شدی؟
این دقیقا همون قسمتی که فکر میکنی میفهمی اما نمیفهمی.
شاید این فکر به وجود بیاد که اون دروغ میگه و هیچ وقت این سفارش رو نداده. اونم 9 پیش. اصلا اون موقع این سفارش در مرحله آزمون و خطا بود، جرأتشو هم نداشت. اما خب مطرح کردن این قضیه میتونه براش روشن کنه که مشتریاش چه جور شخصیتی دارن و چقدر مطمئن هستن.
روز چهارم.
نمیفهمه.
سلام الینا.
الینا ببینم نکنه کل دیروز و وقت گذاشتی رفتی دنبال اسم من گشتی که نیومدی.
من نمیخواستم بیام و نیومدم. قراری نداشتیم.
آره قرار نداشتیم، منم که ناراحت نشدم. اصلا چه اهمیتی داره؟ فقط دلم واسه خودم میسوزه.
آره منم دلم برات میسوزه.
لازم نکرده. حالا از کجا پیداش کردی؟
کیو؟
کیو نه، چیو؟ اسممو میگم.
احتیاج به پیدا کردن نبود.
وای که چقدر تو مرموزی، واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم.
چی شد که انقدر بد اخلاق شدی؟
من بد اخلاق نیستم.
خیلی خوب، سوالمو عوض میکنم. چرا اینقدر زرنگ و باهوشی؟
بد اخلاق، خوش اخلاق، زرنگ یا کمهوش، مگه فرقی هم واسه شماها میکنه؟
ابدا.
شما همه تون زنها رو به یه چش نگاه میکنی. اون پسره رو میبینی؟
اون؟ یعنی کدوم؟
همون که اون گوشه ایستاده، انگشتش هم تو دماغشه.
آه اون. آره کافی منو اینجاست، مگه یادت نیست؟
خب چقدر میشناسیش؟
خب در همین حد.
دیروز اومد به زور سر میز نشست و کلی هم چرند گفت. میگفت چند سال پیش سفارش 9 داده، اما چون پشیمون شده پسش داده، واسه پس دادنش هم مجبورش کردن که تا آخر عمرش اینجا بمونه و کار کنه. اما اینم گفت که پس دادن این سفارش کار ساده ای نبوده.
خب
همین دیگه. اگه ما هم بخوایم که این سفارشو پس
ما نمیخوایم.
خیلی خوب، منظورم اینه اگه من بخوام سفارشمو پس بدم حتما باید تا آخر عمرم اینجا بمونم. دارم به شغل جدیدم فکر میکنم، واقعا مسخره.
تو هم نمیخوای.
درسته که گفتم شک ندارم، ولی فکر میکنم خواستن یا نخواستنم فقط به خودم مربوط باشه.
خواستن یا نخواستن تا 4 روز پیش به خودت مربوط بود.
با تو هم که نمیشه حرف زد.
با تو میشه حرف زد.
آقای مثلا مرموز، خوبه اینجوری صدات کنم؟ اصلا اسم چیه؟
هرچی دوست داری صدام کن.
اگه نمیخوای بگی بگو نمیخوام. الکی این اداها رو در نیار. همه مردا با همه اهن و تلپشون بالاخره یه جایی همه چیزو میگن و ضعیف میشن. خیلی به خودت نناس.
باشه، لوکاس صدام کن.
آها، لوکاس. خوب شد که گفتی.
اون کاغذ.
خب
میخوای راجبش صحبت کنی؟
خب همه کاغذهای تا خورده یه داستانی دارن، البته اگه پشت کمد یا یخچال نیفتاده باشن. راستش شاید هم یه تیکه کاغذ کهنه باعث شد که بیام اینجا و سفارش نها بدم.
انگار یه دست نوشته است.
آره، بذار یه معامله کنیم. من داستانم رو میگم به شرطی که تو هم داستانتو بگی. 2 سال پیش خواهر کوچیکترم به این کافه میاد و سفارش 9 میده. همه اینا رو تو این برگه نوشته. بذار اصلا از روش برات بخونم. گفته که اینجا کافه تمام، هفته 2 پاییز، ساعت 8 شب، بهترین انتخاب. به همه کسانی که به آخر خط رسیده اند پیشنهاد میکنم به کافه تمام بیایند. همین، تنها چیزی که میدونم همینه. این کاغذ وقتی به دستمون رسید که گفتن مرده. یه دختر 23 ساله که چیزی از جدی بودن زندگی نفهمیده بود و همون اول راه خسته شده بود. اون موقع فکر میکردم خیلی کار مسخره‌ای کرده. آخه همیشه کارای مسخره میکرد. ما نفهمیدیم دقیقاً چی اذیتش میکرده، اما قول میدم یا عاشق شده بوده یا یه چیزی توی همین مایه ها باعث شد این کارو بکنه. اون حتی به اندازه 1 دقیقه زندگی منم زجر نکشیده بود. حالا منم خسته شدم، میخواستم یه جوری از این وضعیت خلاص شم. اونقدر به این دست نوشته یه لعنتی نگاه کردم تا آخر کار خودشو کرد و تصمیم گرفتم بیام اینجا تا ببینم بهترین انتخاب خواهر بیعقل من چی بوده.
نمیفهمم.
روز 5
البته همیشه اینطور نبود که مشتری ها بتونن همسفر برای خودشون پیدا کنن. این دوتا مشتری خیلی خوش شانس از آب در اومدن. از صحبت های النا میشه فهمید که شک داره تمام وجودشو میگیره. اما لوکاس مقاومت میکنه. مقاومت قابل تحسینی، اما به شرطی که تا 2 روز آینده هم باقی بمونه. خیلی دوست داشتم ببینم اگر هیچ همسفری هم نداشت همینطور مقاومت به خرج میداد یا نه.
میدونی لوکاس، امروز یه اتفاقی افتاد. دلم برای قدیما تنگ شده بود. رفتم توی انباری و داشتم بین وسایل قدیمی میگشتم که شیشه عطر ساردینیا نظرم رو جلب کرد. یادم اون هیچ وقت خیلی به ظاهرش نمیرسید. تازه این اواخر یه خورده تغییر کرده بود و میشدی خورده نگاش کرد. عطرای خوشبو، لباسای خوش رنگ و از اینجور کارا. برای خودم هم عجیبه، اما دلم براش تنگ شد و از عطرش به خودم زدم. راستش ترس برم داشته. یاد حرف مامان بزرگ پدریم افتادم که اواخر عمرش میگفت آدم ها وقتی به مرگ نزدیک میشن همشون یه بو میدن. حسش میکنی؟
آره، خوشبوه. النا، یه چیزی رو یادت باشه، حقایق با نادیده گرفتن از وجود ساقط نمیشن.
منظورت چیه؟
النا، خواهرت میدونست که ستارهاش فقط برای اون چشمک نمیزنن. بیچاره دلخوش به این بود که به آسمون درس زندگی بده.
لوکاس، معنی حرفاتو نمیفهمم.
شش، طبیعیه. طبیعی نیست.
گاه میاندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس خواهد گفت؟ آن زمان که خبر مرگ مرا میشنوی، روی خندان تو را کاشکی میدیدم. شانه بالا زدنت را بی قید و تکان دادن دست که مهم نیست زیاد و تکان دادن سر. چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر؟
اینو همیشه ساردینیا میخوند.
منم شنیده بودم. خدا رو شکر که دست کم اینو فهمیدی.
راستشو بخوای هنوزم منظورتو نفهمیدم.
خودتو اذیت نکن، فقط دو روز مونده دیگه، خیلی مهم نیست.
لوکاس، خیلی دوست دارم بدونم چرا.
شاید بهتر باشه ندونی، یا حداقل دیرتر بفهمی.
چرا؟
شب خوبی داشته باشی
لوکاس. فردا آخرین روزه، نمیخوام نبینمت.
فردا روز آخره
لوکاس.
روز ششم.
فکر میکنی با این حرف من گول میخورم؟
هر جور که میلته لوکاس. خب، دوتا مشتری ما به روز ششم رسیدن. البته برای من جای تعجب نداره که لوکاس روی حرف خودش ایستاده. از این مشتری ها زیاد دیدم. توی ساعت باقی مونده خیلی چیز عوض میشه. فابریوس، فابریوس عزیزم، باید کم کم آماده شی.
ساردینیا از اولش هم برام عجیب غریب بود. بیعقل بود، همه یه کاراش هم چپکی بود. هیچ نفهمیدم چی گوش میده، چی میبینه، برای چی کجا میره. رابطش با مامان بابا خیلی بهتر از من بود. دست کم اون زمانی که بابا نمرده بود باهاش خیلی خوب بود. تازه از صدقه سری همین شیرین بازیاش بعد از اینکه بابا مرد پول خوبی بهش رسید. اما که چی، آخرش با اون کار مسخرش همه چی رو به باد داد. مامانم دق کرد. البته برای من بد نشد، یه خونه به هم رسید با تمام وسایلش. امکاناتم خوب شد. تا یه سال اول همه چی خوب بود، دور و برم هم شلوغ بود، اما بعدش همه چی معنی دیگه ای میداد که اونم
تو باید قبول کنی که
من قبول کردم که الان اینجام. نه بابا، نه ماما، نه ساردینیا، هیچ کدوم برای مهم نبودن. اونا مردن. درست شبیه من نبودن، ولی من حتما انتخابم درسته. هیچ وقت نفهمیدم چرا ساردینیا این کارو کرد. دروغ نمیگم که خودم گول بزنم، اون حداقل از من باعقل‌تر بود.
فهمیدن همه اون چیزی نیست که تو الان بهش احتیاج داری. بعضی از گذشتهشون ناراضین و به آیندهشون فکر نمیکنه. بعضیا به آیندهشون مطمئن نیستن و از گذشتهشون غافل میشن. روزمرگی، چیزی که همه میخوان ازش فرار کنن، و این درست تنها حقیقت شیرینیه که کسی بهش توجه نمیکنه. شتاب ثابت وصل شدن زندگی گذشتت به آیندهی که ازش خبر نداری و فکر میکنی میتونی پیش بینیش کنی. باعث میشه قضاوتی کنی که حتی یک ثانیه زود یا دیر بودنش حالتو عوض میکنه. بیرحم میشی، ذهنتو متمرکز فکری میکنی که شاید چند روز درگیر شدی، فقط چند روز. اون وقتی که غافلی از همه درگیریای قوی و ثابتی که برای گذشته و آیندت داشتی، اون وقت جرأت پیدا میکنی که حتی به خودت راجع به خودت دروغ بگی، باور کنی و انجامش بدی. یا اینکه مهربون میشی، میشه یه نفر که همه چیزو میفهمه اما به روی خودش نمیاره. به تنها چیزی که تسلط داره عضلات صورتشه. میدونه چجوری رامشون کنه و هیچ کس کوچکترین شکی به اطمینانش نمیکنه. ولی اینجا یه چیزی ثابت میمونه، جرأت داشتن. این اون چیزیه که قبل از فهمیدن باید فتحش کنی. اولین باری که جرأت کردیم و حرف زدیم رو هیچ کدوممون یادمون نمیاد. شاید اون موقع در بهترین حالت 9 ماه بیشتر نداشتیم، اما در اون سن جرأت داشتیم، چیزی که الان برای داشتن شک میکنیم. شک میکنیم که جرأت برای همیشه حرف نزدن رو پیدا کنیم، جرأت برای همیشه نفس نکشیدن. پس میلیون ها سلول خاکستری توی جمجممون به صف میشن تا یه راه جایگزین برامون پیدا کنن، تا یه جوری مثل قضیه یه کار و انرژی جرأت رو به صورت تدریجی در افعالمون تزریق کنیم. این همون راهیه که تو پیدا کردی برای نفس نکشیدن. حالا میبینی فهمیدن یعنی چی؟ یعنی تحلیل هزار هزار عاملی که در پس زمینه باعث تحقق فعل به ظاهر ساده تو میشن.
روز 7.
امروز روز آخره و همه چیز رنگ حقیقت پیدا میکنه. اونا توی این 7 روز خیلی تغییر پیدا کردن. یه بار دیگه حقایق زندگیشونو بررسی کردن و این بار با دید تازهی به اونها نگاه کردن. همه ی چیزهایی که ما به ظن خودمون اونها رو حقیقت می انگاریم و بر همین اساس برای هم قطارهامون بازگو می کنیم، به وقت تردید و زمان مرگ معنی دیگه ای می ده. پس بهتره قبل از این که به آخر خط برسیم چشمامون رو ببندیم و در فاصله دوباره باز کردنش خوب فکر کنیم.
لوکاس، تو نمی ترسی؟
البته که نه.
آخه چطور ممکنه؟ تظاهر نکن.
یادت نره، این یه انتخاب بوده و ما انجامش دادیم.
حالا چی میشه؟
به ساردینیا فکر کن.
ساردینیا؟
به این فکر کن که اون تو این لحظه چه فکری میکرد.
نمیتونم فکر کنم، اصلا تمرکز ندارم.
خب بچه، 7 روز فرصت داشتید که به همه چیز خوب فکر کنید. پشیمون که نیستی؟
راستش من داشتم فکر میکردم که
البته که
پس خیلی خوبه نوش جان. ازتون میخوام چند خطی توی این کاغذا برام بنویسین.
این درست شبیه برگه ساردینیا است.
به ساردینیا فکر کن.
این کاغذ برای چیه؟ مگه قراره کسی خبردار شه؟ اگه قراره بمیریم پس این کاغذ به چه درد ما میخوره؟ پس مرگ شما.
باید اعتراف کنم که خیلی مقاومت کردن. خب شاید اگر باهوش بوده باشید فهمیدید که ما اینجا کسی رو نمی‌کشیم. به عکس، اونا رو تشویق به زندگی می‌کنیم. اونا در این فرصتی که دارن بهتر زندگی کردن رو درک می‌کنن. ما با محلولی خاص که البته مورد تایید وزارت بهداشت هم هست به اونها شوکی کوچک و کمی بیهوشی میدیم تا مقدار کوچکی از طعم مرگ و خیلی بیشتر از اون طعم زندگی رو بچشند. اونا البته تأثیر این دارو بر روی افراد مختلف متفاوته. لوکاس عزیز زودتر به هوش اومد. لوکاس، چه حسی داری؟ خوبی؟
چرا باید بد باشه؟
شاید الان تو شوکی، فشار زیادی بهت اومده. تو نمردی لوکاس، باورت میشه؟
من نمیتونم بمیرم.
النا الان به هوش میاد، دوست دارم حس اونم بدونم. من عاشق این مرحله.
گمون نکنم.
چطور؟
اون میخواد بمیره، همونطور که خواهرش میخواست بمیره.
خواهرش؟
ساردینیا. 2 سال پیش، 2 هفته پاییز.
ساردینیا؟ هی النا خواهر ساردینیا است؟ اشتباه میکنی، اون اینجا نمرد. همون موقع خیلی از روزنامه‌نگارا و خبرنگارا اومدن اینجا و قضیه رو پیگیری کردن. اون به هوش اومد و از اینجا رفت. اصلا به خاطر همین ما خیلی از مشتریامون از دست دادیم.
تو فکر میکنی میتونی به مشتریات فرصت یه زندگی دوباره رو بدی؟ نه، از بین این همه آدم بعضیا باید بمیرن و میمیرن.
همونطور که النا باید ببینه.
اون تا چند لحظه دیگه به هوش میاد، درست مثل خواهرش. الان میبینه.
به نظرت تو الان نباید به هوش میومد؟
فابریوس، فابریوس، ما اینجا یه مشکلی داریم.
فابریوس بالاخره فهمید.
نباید میفهمید.
خط بعدی داستان زندگی توست. نقش تو را به چه کسی باید داد؟ هرچه میاندیشم میبینم شاید کارگردان اشتباه میکند که برای این نقش کمی جوانی و تو کاملا مناسبی. شاید آنچه از درون تو را میخورد را خودت مینویسی و خودت کارگردانی میکنی. بد نیست گاهی محک بزنیم که قراره چطور بمیریم، این که آیا آماده ایم یا نه. یه ترس کل وجودمونو میگیره. معمولا مرگ به چهره های مختلفی در میاد، گاهی غریبه، گاهی یه نفر که دوستش دارین، گاهی هم یکی مثل من. میگن وقتی مرگ کنار شماست به شما حس بدی دست میده، اما من الان روبرو دیست دادم حس بدی داری.
ارزایی نبرکیم یعنی پیچه کنون فیلم هاروار دیدم بودم، رادیو هاروار گوش نکرده بودم. چیه والا خراب کرده پایان باز چه موت شده دیگه چه. ارچه هریم خصوصی داشتم تهتی شد قرارات والا والا خراب کار کرده. پیچه چرا نم پیچه بیستان مونده بی پیچه دیگه بیستان خدا کنه یه چی رمان پیچی هم داشت سموشت یخ بود به سامونده.
بهار بود سودابه جان، بهار. ای لعنت بر این بهار که من هنوز عاشقش هستم. اوایل سلطنت رضا شاه بود، من همینقدر می دانم که چند سالی از تاجگذاری او می گذشت. چند سال، 4 سال، 5 سال، 3 سال، نمیدانم. از من نپرس کی قاجار رفت و کی رضا شاه آمد. سر و صدا و تق و توق بود. حرف از رفتن قاجار بود، حرف از سردار سپه بود، حرف از تاجگذاری رضا خان بود، ولی من نمیدانم. انگار در این دنیا نبودم. در دنیای دیگر بودم و آنچه دلم میخواست همان در یادم مانده. عمه جان ساکت شد، چانه‌اش را روی عصا نهاد و به باغ یخزده خیره شد. انگار که همین دیروز بود. آخ سودابه جان، که عمر چقدر زود می‌گذرد. و به خدا که خداوند چه عمر کوتاهی به ما داده. و تازه بیشتر این دوران کوتاه حیات هم یا به بچگی می‌گذرد یا به پیری. دوران لذت چقدر کوتاه است. قدیمی‌ها چه درست گفته‌اند، مانند عمر گل، تو هم تا پیر نشوی معنای این حرف را نمی‌فهمی. نمیفهمی عمر برف است و آفتاب تموز یعنی چه. الهی که پیر بشوی دختر جان. عمه جان ساکت شد و به باغ خیره گشت. یادش رفته بود یا دوباره خوابیده بود. عمه جان، عمه جان. عمه گریه میکرد. نمیدانم از قاجار هیچ نمیدانم، از رضا خان هیچ نمیدانم. از دنیا غافل بودم سودابه جان، چون عاشق بودم. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. جهان میخواهد زیر و رو شود، میخواهد نشود، چه اهمیتی دارد؟ فقط او بماند، مگر نه؟ عمه جان با چشمان اشکالو در چشمان سودابه نگریست و لبخند عاشقانه غمناکی زد، مانند لبخند یک دختر جوان. چشمان سودابه هم غرق اشک بود. عمه دوباره پرسید که گفتی خیلی دوستش داری؟ سودابه شیفتوار پاسخ داد آره عمه جان. خدا به دادت برسد دختر جان، خدا به دادت برسد. بهار بود بله، بهار بود و خانه ما غرق گل و گیاه شده بود. بیرونی و اندرونی پر از گلدان‌های گل بود. حیات خانه پدریم حیات نبود، باغ بهشت. ظهرها بوی غذای خوشمزه از آشپزخانه ته حیات و پشت درخت‌ها بلند بود و با بوی گل‌ها در هم می‌آمیخت. آب حوض تمیز و پاک بود. آخر از خانه ما قنات رد می‌شد و با این همه آبنبار و پاشی رو علاهده هم داشتیم. همان ته حیات با فاصله کمی از آشپزخانه دایه ما بچه‌ها از کنار حوض رد نمی‌شد، چون می‌ترسید آب به دامنش ترشح کند و نجس شود. فیروز خان درشکچی پدرم که اهل جنوب بود و عاشق آب، هر وقت که به مناسبت کاری به حیات اندرونی آمد می‌پرسید: دایه خانم، ترشح آب نجس است یا ادرار بچه‌ها؟ دایه خانم می‌گفت: پهن اسب زلیل شده. فیروز خان قشقش ریسه می‌رفت. حالا به خود میگویم شاید این هم یک جور خوشبش کردن بود. آنچه خوانده شد قسمتی از فصل اول رمان بامداد خمار نوشته فتانه حاج سید جوادی در سال 1374 است. این کتاب در 10 سال 3000 نسخه فروش داشته و برخی از نوبت‌های چاپ آن با شمارگان 10 تا 18 هزار نسخه در خور توجه است. این کتاب داستان سوزناک عشق نافرجام دختری از اعیان دوره قدیم تهران به جوانی نجار از طبقه پایین جامعه است که در آخر به جدایی می‌رسد. بامداد خمار یکی از پرفروشترین رمان‌های معاصر ایران است و به همین دلیل از ادبیات عامه پسند می‌باشد. این رمان با بحث‌های داغ و نقد‌های بسیار روبرو شد. موافقان آن را برای مقوله روابط میان زنان و مردان جوان مفید دانسته و یا درس عبرتی دانستند برای جوانان بی تجربه. مخالفان آن را دفاع از اصالت و شرافت طبقات بالادست جامعه و تأخیر فرودستان دانستند. ترجمه آلمانی بامداد خمار توسط سوزان باقستانی نیز در آلمان با میانگین 10000 نسخه بارها به چاپ رسیده است. پس از انتشار این کتاب که به یکی از پرفروشترین کتاب‌های سال انتشار تبدیل شد، کتابی منتشر شد به نام شب سراب نوشته ناهید الف پژواک. این کتاب در واقع همان داستان بامداد خمار است، با این تفاوت که داستان از زبان رحیم شخصیت منفی داستان نقل شده است. این کتاب هم به یکی از کتاب‌های پرفروش تبدیل شد. شکایت نویسنده کتاب بامداد خمار از نویسنده شب سراب به دلیل سرقت ادبی نیز در پرفروش شدن آن بی تأثیر نبود. این کتاب توسط انتشارات البرز به چاپ رسیده است.
چقدر کتاب می‌خونیم؟ شاید خیلی‌ها مفهوم پایین بودن میانگین سرانه مطالعه کتاب را خوب درک نکنند.
آخ 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 گفت خودش گفت این خمار بد چیه؟ یعنی خمار بد چیزیه با مخصوصا اگه سر صبح باشه. همین بامداد که میگم دیگه هیچی. یعنی سر صبح بلنشی صبح کلا سهر خمار و مستی بامداد و من واقعا هم راست میگه. این سرانه مصرف کتاب خیلی پایینه دا. راست میگه دیگه. والا
سلام. سلامی به گرمای تموز ظهر دلنگیز تابستان به شما عزیزان. حقیقتاً من زیاد وقتتون رو نخواهم گرفت، چون کنفرانس دیگه و جلسه دیگه هم هست که باید به صورت موازی اونجا هم حضور پیدا کنم. در نتیجه خیلی سریع میرم سراغ اصل مطلب. امروز میخوام راجع به واژه فرهنگ با شما صحبت کنیم. ساختار فرهنگ یک جامعه بر مبنای تاریخ و گذشته اونه، چیزیه که مردم با اون زندگی میکنن. هر کشوری فرهنگ متفاوت خودشو داره. به طور کل فرهنگ راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است. این واژه هر کجا که حضور پیدا کنه عواملی رو در بر میگیره که عبارت است از مذهب، زبان، زیبایی شناسی، قوانین و سیاست، فناوری، سازمان‌های اجتماعی، تحصیلات، ارزش‌ها و طرز تفکر یا سازگاری کلی با نیازهای فطری، غریزی، اقتصادی و محیط پیرامون جغرافیایی. به نوع دیگه فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفه و دین است. واژه فرهنگ در زبان پهلوی ساسانی به دو بخش تقسیم میشه. فره، فر، هی دو چشم به معنای پیش و فرا، و هنگ، هی دو چشم، نون و گاف به معنای راندن و کشیدن. در نتیجه فرهنگ به معنای پیش کشیدن و فرا کشیدنه. ببخشید. مسئولین محترم با علم بر اون که هنر و خصوصا تئاتر و سینما تأثیر بسزایی در رشد فرهنگ عمومی جامعه خواهد داشت، به جهت پاسداشت و با نگاهی عمیق به معنای واژه فرهنگ که از پیشینیان به ما رسیده، پس از 8 سال دو فیلم توقیفی که دیگه چراغ اکران اون در سر سازندگانش خاموش شده بود به نمایش گذاشت، تا ضمن ارتقای فرهنگ موجب آشتی مخاطبین با سینما بشه. مخاطبین هم به جهت کشف سوالات ذهنیشون که از گفتن اونها در این مقال معذورم، به سمت سینماها هجوم بردند و به دیدن این فیلم ها رفتند. حالا این دو فیلم چقدر در رشد نگاه فرهنگی مردم میتونه تأثیرگذار باشه و یا این دو فیلم با توجه به مضمون موجود در اون انتخاب درستی برای این عمل بود، هم به من و شما ربط خاصی پیدا نمیکنه. ممنونم از همتون.
پرنگان درجه 1.
سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
پرنگ.
قربون قدمتون.
بفرمایید،
خواهش می‌کنم. ممنونم از همه شما. تشکر.
من دری.
تشکر.
درجه 1.
سپاسگزارم. آقا جون سوختم، آقا جون.
روب ساعت
درجه 1 در بالا
هست. دارم میگم درجه آب گرم خون روی 1. گوش نری مگه؟ من جواب همسایه رو چی گم؟ به خدا روسی هم از دستت پرنگ. زلیل چی؟ آبن کله سر بخورده سوچ کنه. تو ننی؟
آب هست ولی کم است.
الان یعنی چه؟ آب کم بود، فرنگ نبود، فیلم خوب نبود، ما نفهمیدم چه بود، ما خودم نفهمیدم چه بود. والا اصلا ما یه فورت میکنن با این برنامه های صداشم زیاده. رانیو یه مهر دارم، همینجور هلکی قاطباتی حرف میزنن. والا آشغال قلم کار انگاری. والا نم نه.
گویندگان آیتم ها: رسول حسینی، مرد سالخورده و آقای پررنگ، محمد احمدی، شاداغا، مجتبا تاجمیری، گریزی بر روانشناسی، نازنین جعفرزاده، کتاب ها برای خواندنند، علیرضا مؤیدی، پدر آقای پررنگ. گویندگان نمایش: محمد احمدی، راوی و فابریوس، نازنین جعفرزاده، النا، علیرضا مؤیدی لوکاس، نویسنده بخش آیتمی رسول حسینی، نویسنده نمایش این شماره علیرضا مؤیدی، افکتور محمد احمدی، سرپرست گویندگان و گردآورنده علیرضا مؤیدی، و با تشکر ویژه از مریم کچویی و همراه تمام بر و بچه های تیم رادیویی تیبال، امیدواریم که 60 دقیقه خوبی رو در کنار هم بوده باشید. ممنون از اینکه همواره با ما همراه هستید. در پناه حق.